کریم نباید فرار کند.
فرار اون مساوی است با به خطر افتادن سرنوشت کل عملیات تیپ.
القصه ابتدا از سر مدارا به کریم که داشت با سرقدم‌های تون از من دور می‌شد گفتم آقا کریم ای والله رسم رفاقت این بود مهمه؟ از هول جان شاید اصلا صدایم رو هم نشنید. این شد که از سر ناچاری بلافاصله سلاح کشیدم و فریادزنان گفتم کریم برگرد والله میزنم ناکارت میکنم. اما تهدید و نعره من افاقه نکرد و سرعت سرقدمهایش بیشتر شد. این بار گلنگدن تفنگ رو کشیدم. با شنیدن صدای آن خوشگش زد. برگشت آمد و دستپاچه گفت چی را میزنی؟ مگر شهر هرت است؟ اگر من به حاج احمد بگویم روزگارت را سیاه میکند. گفتم دست بر قضا خود حاج احمد گفته. وقتی دید تیرش به سنگ خورده شروع کرد به مغلطه بازی در آوردن و گفت بابا من میخوام بروم تانکای خودم را جلو بیاورم. به او گفتم ما فعلا تانک نمیخواییم، باید برویم گردان حبیب را به اینجا بیاوریم، بعد از آن شما میتوانی بروی سراغ تانکا. چه درد سرتان بدهم؟ آقا کریم اصلا گوش مبارکش به حرف حساب بدهکار نبود و مدام برای من ورد تانک میآورم را تکرار میکرد. من که دیگر داشتم سرسام می‌گرفتم. با یک حرکت کل فانسقه و قمقمه و بار و بندیل دست پاگیر تجهیزات انفرادی را از خودم جدا کردم. بعد هم سری مچ دستش را چسبیدم و در حالی که تفنگم را به طرفش گرفته بودم گفتم حرف نباشد. اگر دست از با خطا کنی میزنم با تیر ناکارت میکنم. بنده خدا چنان از این تهدید من ترسید که دیدم انگار از تفنگ مسلح من بیشتر از کل آتشی که دشمن داشت روی منطقه میریخت وحشت کرده است. خلاصه با چنین وزاریاتی توانستم در اون لحظه او را کنار خودم نگه دارم. حالا دیگر میبایست سری میرفتم سر وقت برادر وزوایی و ستون بچه‌های حبیب را به جلو هدایت میکردیم. آغاز غیر مترقبه اجرای آتش شدید کالیبر سبک توسط دشمن در آن شب بیش از آن که نشان دهنده هوشیاری و اشراف خصم نسبت به راهکارهای هجوم گردانهای ادغامی مأمور و تصرف یگان توپخانه سپاه چهارم ارتش عراق باشد، مبین دلهوره شدید و سوءظن جنون‌آمیز عناصر دشمن نسبت به هر گونه تحرک احتمالی قوای ایرانی در اطراف مواضع ایشان بود. انگیزه این واکنش انفعالی در اردوی نظامیان متجاوز را به خوبی میتوان تشخیص داد. قریب به 20 شبانه روز بود که کلیه نیروهای دشمن در منطقه غرب دسفول و شوش در وضعیت آماده باش سراسری به سر می بردند. حتی کسانی که با آداب و قواعد زندگی نظامیان در ارتش‌های متعارف دنیا آشنایی مختصری دارند به خوبی می دانند که هیچ عاملی به اندازه‌ای به سر بردن دائمی در شرایط آماده باش کامل، آن هم در خطوط وسیع پدافندی خاصه در مناطقی به دور از خاک خودی، در فرسایش روحی و عصبی عناصر یک مجموعه مسلح حرفه‌ای تأثیرگذار نیست. همین فرسودگی روحی و استراب عصبی است که در تلفیق با فقدان انگیزه های عمیق آرمانی و وجدانی سوءظن دائمی و بیمارگونه ای را بر مناسبات فردی و جمعی این گونه ارتش های حرفه‌ای حکم فرما می سازد. یکی از افسران جمعی یگان توپخانه صحرایی لشکر ده زرهی سپاه چهارم ارتش عراق در خاطرات خود از نبرد فتح می نویسد از آنجا که تجمع نیروهای ایران در منطقه شوش دسفول مشاهده شده بود به تمامی واحدهای تحت امر لشکر ده زرهی عراق آماده باش از نوع جیم یعنی 100% دادند. از این رو کلیه مرخصی های ماهانه افسران و سربازان هم لغو شده بود. اخبار و اطلاعات تهیه شده توسط آواسا و ماهواره‌های جاسوسی امریکا که از طریق عربستان سعودی به بغداد می‌رسید و حاکی از قطعی بودن حمله از جانب ایرانیا بود، ارتش عراق را از هر حیث برای مقابله با این حمله در وضعیت آماده باش قرار داده بود. چه کسی می‌پنداشت که ما با داشتن چنین آمادگی نتوانیم از پس حمله ایرانی‌ها برآییم؟ با عنایت به آنچه آوردیم واکنش گردان‌های حمزه و سلمان در قبال این آتشباری کور و بی‌هدف دشمن چه می‌توانست باشد؟ به آن دو گروهان مأمور به تصرف تپه‌های پیاده و تانک دستور داده بودند با رعایت اکید اصل اختفاء و استتار در دامنه تپه‌های موصوف منتظر دریافت فرمان بعدی باشند و تا آن زمان هیچ واکنشی از خود نشان ندهند. ما بقیه نفرات آن دو ستون ادغامی نیز به فاصله 1 کیلومتری جاده آسفالت اندیمشک دهلوران زمینگیر شده بودند.
چرا که بر اساس طرح مانور ارائه شده از جانب فرماندهی قرارگاه فرعی نصر دو، متوسلیان و سرهنگ شاهین راد، رزمندگان گردان‌های ادغامی حمزه به اضافه 169 و سلمان به اضافه 141 تنها هنگامی مجاز به آغاز درگیری با واحدهای پیاده و زرهی دشمن بر روی آن دو تپه بودند که ستون نیروهای ادغامی حبیب مثبت 144 نیز خود را به دوراهی منتهی به تپه پیاده و تپه تانک رسانیده باشد. هم از این رو فرماندهان دلاور گردان‌های حمزه و سلمان ضمن تماس با متوسلیان بران شدند که وخامت اوضاع را به اطلاع او رسانده برای هر گونه واکنش احتمالی از وی کسب تکلیف کنند. تماس بی سیمی رضا چراغی با قرارگاه فرعی نصر دو. چراغی احمد چراغی. متوسلیان چراغی احمد به گوشم. چراغی حاجی ما الان مشکل داریم، دشمن دارد آتیش می‌ریزد. متوسلیان کجا؟ از کجا؟ چراغی از بالای آن آرزه تپه پیاده. این حبیب هم که هنوز نیامده، ما کریم را با شیبانی برای آن فرستادیم ولی این حبیب هنوز نیامده. متوسلیان او هم در راه است، در راه است. چراغی خب ما الان باید چه کار کنیم؟ متوسلیان چراغی تو الان با قوجه تماس داری؟ چراغی بله وضع او هم زیاد جالب نیست، مفهوم است؟ متوسلیان مفهوم شد. حالا شما. به ناگاه صدای حسین قوجه‌ای از بیسیم موضع دیدگاه قرارگاه فرعی نصر دو شنیده می شود. قوجه‌ای احمد قوجه‌ای. متوسلیان خطاب به چراغی، چراغی به گوش باش، به گوش باش. قوجه‌ای احمد قوجه‌ای. متوسلیان قوجه‌ای احمد هستم. قوجه‌ای حاج احمد اینجا مثل اینکه خرچنگ تانکای آن بالا بوهای بردند. حاجی جان تو را به خدا تکلیف ما را معلوم کنید، این حبیب کجاست پس؟ متوسلیان او هم میرسد خاطر جمع باشید. اما به راستی آن شب بر گردان حبیب چه گذشت؟ مجموعه ادغامی حبیب مثبت 144 کجا بودند؟ عمران پستی از رزمندگان این گردان روایت میکند. به یاری خدا ما از کمین دشمن گذشتیم و خط اول عراق را هم بدون کوچکترین مشکلی پشت سر گذاشتیم و بعد از عبور از یکی از چند دهانه شیار موجود در مقابلمان وارد یک دشت پهناور شدیم. هنوز دشت را به نیمه نرسانده بودیم که این خبر دهان به دهان در میان بچه‌ها پیچید. راه را گم کردیم. وسط آن دشت بزرگ که هیچ طرف آن معلوم نبود سرگردان شدیم. ولوله عجیبی در بین بچه‌های گردان به راه افتاد. حتی اعزام تیم‌های شناسایی به اطراف آن دشت ظلمانی نیز گره‌ای از کار فروبسته گردان حبیب نگشود. شگفت آنکه فرمانده این گردان محسن وزگایی خود را در جریان شناسایی‌ها همین مسیر را چندین و چند بار طی کرده و با وجب به وجب زمین این دشت آشنا بود. عباس کریمی مسئول وقت واحد اطلاعات عملیات تیپ 27 با اشاره به همین واقعیت می‌گوید: برای طراحی مانور تیپ در عملیات فتح مبین ما به دستور حاج احمد تیمی متشکل از برادران وزبایی، قوجه‌ای و چراغی تشکیل داده بودیم. بر روی منطقه کار شناسایی دقیقی انجام گرفت. در این شناسایی ها ما موضع توپخانه سپاه چهارم دشمن را دقیقاً شناسایی کردیم. اما شب عملیات گردان حبیب ابن مظاهر و برادران ارتشی ادغامی با آن راه را گم کردند. این گردان ادغامی در منطقه‌ای که 25 شب روی آن کار شناسایی انجام شده بود گم می‌شود. آری، به رغم تمامی این تمهیدات گردان حبیب ابن مظاهر گم شده بود. محسن وزوایی پس از ایقان کامل نسبت به این مطلب تنها راه چاره را تماس با متوسلیان و اعلام این موزل به او می‌بیند. او به جای تماس با قرارگاه فرعی نصر دو با قرارگاه فرعی نصر 5 در شاوری تماس می‌گیرد. تماس بیسیم محسن وزوایی با مرکز پیام قرارگاه فرعی نصر 5 مستقر در شاوریه. وزوایی مهدی وزوایی بنی احمدی اپراتور بیسیم قرارگاه نصر 5. وزوایی مهدی به گوشم، شنیدی؟ مهدی هستم به گوشم. وزوایی مهدی جان احمد آنجاست؟ همزمان با این مکالمات متوسلیان که تازه از سنگر دیدگاه بازگشته و وارد مقر نصر 5 می شود خطاب به همت و فرماندهان ارتشی حاضر در قرارگاه می گوید: چراغی و قوجه‌ای رفتن جلو اما از حبیب خبری نیست. همت می گوید:
حاجی جان همین الان محسن با اینجا تماس گرفت. متوسلیان با لحنی شگفت زده: با اینجا؟ همت: بله الان روی خط است. متوسلیان به سرعت گوشی را از بنی احمدی اپراتور قرارگاه فرعی نصر 5 میگیرد. متوسلیان: محسن احمد هستم. وضعیت شما از چه قرار است؟ رضوایی: احمد جان خوب گوش کن، ما دیگر نمیتوانیم راه برویم، مفهوم است؟ متوسلیان با لحنی متعجب: چی؟ ابدا مفهوم نشد. محسن تو چه میگویی؟ رضوایی: حاج احمد همان که گفتم، ما دیگر نمیتوانیم راه برویم، نه اینکه نخواهیم، نشانی را گم کرده ایم. متوسلیان: محسن مگر ببینم، مگر این شیبانی کریم را پیش تو نیاورده؟ مگر الان کریم با تو نیست؟ وزوایی: نه من از آنها بیخبرم. متوسلیان: خب الان شما موقعیت خودت را بگو. وزوایی: نمیدانم، هیچ چیزی در این باره نمیدانم. متوسلیان: آقا محسن گوش کن برادر جان، به خودت مسلط باش، چراغی و قوجهی منتظر شما هستند. دقت کن، نگاهی به اطراف خودت بینداز، حتما یک چیزایی رو میبینی. وزوایی: چجور چیزایی؟ متوسلیان: چراغی میگفت آن یارو دشمن، آن یارو از طرف آن آرزه پیاده ترس برش داشته، دارد شلیک میکند، مفهوم است؟ خب شما حتما یک چیزایی رو باید ببینی، همان جای اینها گردانهای حمزه و سلمان است. وزوایی: حاج احمد ما اینجا هیچ چیزی نمیبینیم. همزمان حسن باقری فرمانده لشکر 5 نصر از قرارگاه عملیاتی نصر با قرارگاه فرعی نصر 5 تماس میگیرد. باقری: احمد حسن. متوسلیان که مشغول مکالمه با فرمانده گردان حبیب است خطاب به وزوایی میگوید: محسن به گوش باش. سپس گفتگو با حسن باقری را آغاز میکند. متوسلیان: حسن احمد هستم. باقری: آقا وضعیت؟ متوسلیان: وضعیت کلن خوب است، ما الان داریم از برادرها کسب خبر میکنیم. باقری: احمد جان آقا بگو زودتر بجنبن، الان بچه های شما دارن چه کار میکنن؟ وضعیتشان چطور است؟ متوسلیان: همه جا وضعیت خوب است، قضیه تپه چشمه وضع خوبی دارد، قضیه جفینه هم خوب است، گفتن قضیه بلتا به جاهای جالبی رسیده، قضیه شاوری هم همینطور. باقری: قضیه گرزت چطور؟ متوسلیان: میرسند انشاءالله، آنها هم میرسند، الان دارن راه میروند. باقری: ببین شما این مطلب را به بچه هایتان هم بگویید که محسن رضایی تأکید دارد زودتر شروع کنید. حاجی خیلی دارد دیر میشود، خیلی. متوسلیان: به محسن بگویید ما همه تلاش خودمان را داریم میکنیم، وقتش که رسید خبرهای خوشی به شما میدهیم. باقری: خدا نگهدارت باشد احمد جان، پس ما منتظریم از آنها خبرهای خیلی خوب به ما بدهیم. متوسلیان: انشاءالله. محمد کوثری یکی از فرماندهان سپاه آن شب در قرارگاه فرعی نصر 5 در شاوری حضور داشته میگوید: این خیلی خطرناک بود که سه گردان نیروی ادغامی در شرایطی که از خط اول دشمن هم گذشته و در وسط مواضع نیروهای دشمن قرار گرفتند به هدف نرسند. قرارگاه فرماندهی جبهه نصر و به تبع آن قرارگاه مشترک سپاه و ارتش با نگرانی و به صورت مستمر مسئله پیشروی گردانها به سمت علی گرزد را پیگیری می کردند. در آن دل شب بیسیم‌های قرارگاه تاکتیکی نصر 5 حتی یک لحظه هم خاموش نبودند. همه از حاج احمد یک سوال داشتند: بالاخره نتیجه چی شد؟ در آن شرایط مضطرب کننده حاج احمد برای این پرسش فقط یک جواب داشت. او می گفت: انشاءالله بچه‌ها به هدف می‌رسند، ما خبر آن را به شما می‌دهیم. دیگر سرنوشت نبرد به نحوه عملکرد رزماوران گردان حبیب گره خورده بود. به ناگاه رزماوران حبیب دریافتند که فرمانده گردان از جمع ایشان غایب شده است. کمی آنسوتر محسن وزوایی با نهایت طمأنینه تکبیرت الاحرام گفت و به نماز ایستاد. پس از ادای سلام نماز دست نیاز به درگاه خدا دراز کرد و او را به یاری طلبید. وقایع نگاری که در جمع نیروهای گردان حبیب ابن مظاهر حضور داشت در گزارش خود می نویسد: برادر محسن دست به دعا برداشت و گفت: خدایا الان تمام مردم ایران چشم انتظارند، مادران و پدران شهدا در التهابند،
قلب امام نگران این حمله است. در این حمله نه آبروی ما بندگان حقیرت بلکه آبروی اسلام در میان است. خدایا اگر میدانی که نیتهای ما خالص و فقط برای توست، یاری ما کن، راه را نشان ما بده. خدایا تو برای موسی علیه السلام دریا را شکافتی و راهش دادی، تو برای محمد صلی الله قاری را قرار دادی و به امر تو عنکبوت بر درگاه آن تار تنید. خدایا ما کوچکتر از آنیم که درخواست کنیم برای ما کاری انجام بدهیم. پس خداوندا تو را به حق امام زمان عجل الله، تو را به حق نایبش خمینی، تو را به حق حسین علیه السلام که ما به خونخواهی او قیام کردیم قسمت میدهم ما بندگان حقیر و ضعیف را از این درماندگی نجات ببخش. عمران پستی روایت میکند بعد از مدتی برادر وزبایی آمد و گفت برادرها، حضرت پیامبر صلی الله دعای معروفی دارند که نقل است در هنگام آرایش سربازان اسلام برای حرکت به سوی بدر آن را خواندند. من هم به گوشه‌ای رفتم، دو رکعت نماز خواندم و در قنوت آن دعا را خواندم و گفتم خدایا اگر این سربازانت را امروز پیروز نکنی چه کسی خواهد ماند تا از دین تو پاسداری کند؟ بعد ایشان به طرف انتهای ستون گردان رفت و گفت ستون را عقب جلو کنید، به این معنی که ابتدا به گروهان سه ارتش که در ته ستون قرار داشت فرمان درجا عقب گرد داد، بعد به گروهان سوم گردان ما، بعد به گروهان دوم ارتش، بعد به گروهان دوم حبیب، بعد به گروهان یکم ارتش و سرانجام به گروهان ما که گروهان یکم گردان حبیب بودیم دستور درجا عقب گرد داد. به این ترتیب ما که تا آن زمان در حکم سرستون بودیم در انتهای ستون واقع شدیم و گروهان سوم گردان 144 تبدیل به سرستون شد. بعد برادر محسن یک مسیر را مشخص کرد و گفت از این طرف حرکت کنید. ستون گردان به راه افتاد و در همان مسیری که ایشان نشان داده بود حرکت کردیم.